صفحه 43. این نوشته شخصیتی چون رازی یا ابن سینا را که هر دو برخواسته از خانواده هایند که نسل اندر نسل در ممالک عرب زیستند، ایرانی نمی دانند و ایرانی نمی نامد. زیرا قلم این بانوی مورخ و ظاهرت بسیار آگاه از همدان عرب به این کشف نادر می رسیم که اگر رازی و ابن سینا مهر قدرتمند نبوغ عرب بر پیشانی نداشتند، آن حبیبان عظیم‌شانی که جهانیان می‌شناسند نمی‌شدند. بانوی مذکور در همین کتاب می‌نویسد بی سبب نیست که شاعری چون اویدیپا دونتسفاین در شعری که به افتخار طب عرب سروده است تاکید می‌کند که عرب در پزشکی به چنان مرتبتی از نام‌آوری رسیدند که می‌توان از خود پرسید آیا خود آنها بنیانگذار این دانش نبودند؟ در صفحه 222 اضافه می کند که این تمدن ایرانی نیست که یک رازی یا یک ابن سینا می پرورد، بلکه تمدن عرب است که مردانی از ریشه و تبار ایرانی را قادر به خلق این دستاوردهای حیرت آور می کند. اظهار نظر می کند که ابن سینا موفق شد در طول قرن‌های متمادی شهرت جارینوس و تمام یونانیان را در محاق بگذارد. دومین دانای عرب که در آمفی‌تئاتر دانشکده پزشکی پاریس در کنار رازی بر دیوار افتخار تکیه زده است، کسی جز ابن سینای کبیر نیست که 700 سال تمام معلم انکارناپذیر دانش پزشکی در دنیای غرب بود. درباره خوارزمی که زیر قلم نویسنده عرب شده است می نویسد حتی اسم این دانشمند عرب الخوارزمی که عددگذاری جدید و روش نوین محاسبه را به دنیای غرب شناسان در این هنر نو به حیات جاودان خود ادامه می دهد و هنوز هم در اصطلاح الخوارزمی لوگاریتم نام او را باز می یابید و در صفحه 225 همین کتاب اضافه می کند دانش عرب بلافاصله بعد از اولین قرن اسلام که به جهان گشایی و تنظیم الهیات قرآن گذشت ناگهان آشکار شد. علم عرب چون اقیانوسی از گلبن‌ها بعد از سپری کردن سرمای خشک زمستانی سر از خاک به در آورد، شتابان شکوفایی یافت و به اوجی رسید که به زودی شهرت جهانی را نصیب خود ساخت. این شکفتگی ناگهانی فرهنگی که تا حدودی میتوان گفت از هیچ پدیدار آمد از عجیبترین رویدادهای تاریخ تمدن هاست. صعود خارق‌العاده‌ای که به عرب‌ها امکان داد تا بر ملت‌ها و اقوامی که در آن زمان از تمدنی رفیع برخوردار بودند برتری یابند، پدیده یکتا و منحصر در نوع خود. لکن آنچه در این ماجرا به کلی حیرت آور است و جز در زمان کوروش بنیانگذار امپراتوری پارس نظیری برای آن نمیتوان یافت این است که پیروزمندان به هیچ گونه ویرانی و خرابکاری دست نزدند. تعصبی که به آنان نسبت میدهند چیزی است کاملا ساخته و پرداخته تبلیغات دشمن. و اما در آنچه که مؤلف کتاب تاکید میکند هر مسلمان باید بتواند قرآن را در زبان عرب بخواند و حفظ کند. مسلمان زبان عربی را یاد می‌گیرد و آن را می‌فهمد. این قضاوت را تازه‌ترین گزارش آماری یونسکو تایید می‌کند. از آن جمله در مورد نرخ بی‌سوادی در افغانستان 78%، در سومالی 75%، در سنگال 67%، در پاکستان 63%، بنگلادش 62%، چاد 60%، مراکش 56%، سودان 54%، مصر 49%، تونس 42%، الجزایر 39%، سوریه 28%، ایران 28% و اندونزی 16%. در مورد دومی است که نویسنده مدعی است هر مسلمان زبان عربی را می‌فهمد و قرآن را به عربی می‌خواند. باز همین گزارش یونسکو اشاره می کند که زبان عربی را فقط 200 میلیون عرب از 1 میلیارد مسلمان کره زمین تکلم می کنند و در 22 کشور عرب فقط 80 میلیون باسواد می توانند قرآن بخوانند. ضرورت دارد تا پیش از گذاشتن نقطه پایان بر این مقدمه چند نقطه تذکر داده شود. در این کتاب بدون تفاوت از پارس و از ایران نام برده شده است. ایران اسمی است که مردم این مملکت با آن سرزمین و کشور خود را معین می‌کنند و از کلمه آریا مشتق شده است. کتاب مقدس اوستا و سنگ نوشته های شاهان هخامنشی، هشتگانی و ساسانی اسم را به صورت‌های مختلف به کار بردند. در این خصوص می‌توان جزئیات بسیار جالبی در سه پژوهش از بهترین مرثی‌های دانشمند آلمانی و فرانسوی یافت. در دنیای غرب اسم پرنس معمول‌تر از ایران است و غربیان بیش از ایرانیان این اسم را به کار می‌برند. این اسم اولین بار به وسیله یونانیان در نخستین برخوردهایشان با ایرانیان در قرن ششم پیش از میلاد و طریق سلسله ایرانی هخامنشیان که اصل و منشأ آنها از پارس ایالت بزرگ جنوبی ایران بوده است به کار برده شد و بعداً به وسیله مورخان یونانی، رومی و اروپای بعد از امپراتوری روم جنبه عمومی یافت. مرزهای امپراتوری ساسانی پارس که به وسیله عرب تصویر شد از مرزهای کنونی ایران بسی فراتر می رفت. امپراتوری ساسانی دومین امپراتوری پارسی بعد از هخامنشیان که مرزهای خود را از غرب چین و هند شمال غربی تا رودخانه دانوب در اروپا و از اتیوپی، حبشه، تالیبی و مصر در آفریقا گسترده بود و از سوی مورخان اولین امپراتوری جهانی تاریخ نامیده شده در 224 میلادی تأسیس شد و 418 سال فرمانروایی کرد. امپراتوری ساسانی در طول 400 سال رقیب خوفناک امپراتوری روم، روم و بیزانس بود و علاوه بر ایران کنونی، آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان، بخش بزرگی از قفقاز و ترکیه و سراسر عراق و کویت را شامل می شد. و زمانی نیز مصر و یمن را در بر می گرفت. عراق پایتخت این امپراتوری را که تیزفون در نزدیکی بغداد کنونی نامیده می شد ویران کردند و مصالح و مواد ساختمانیان را برای ساختن بغداد به کار بردند. شکل نوشتاری لاتینی کلمات عرب و فارسی همان است که امروز در اسپانیا به کار می رود. در مورد اسامی خاص عربی، تلفظ اصل عربی را محفوظ داشتیم و حرف تعریف الف و لام را با حروف الف و دال، الف و نون، الف و ره، الف و سین ادغام کردیم. در مورد اسامی خاص ایرانی، تلفظ اصلی ایرانی را بر عربیان که غالباً تغییر شکل داده شده است برتری دادیم. مثلا اسم ریاضیدان بزرگ ایرانی سده نهم میلادی خوارزمی و نظایر آن نوشته شده. حال آنکه لفظ درستان همان اسم ایرانی خوارزمی است. در نقل قول از مؤلفان اسامی را به همان صورتی که خودشان نوشتن منتقل کرده. برخلاف بسیاری از مؤلفان که هر دو تاریخ مسیحی و مسلمان هجری را به کار می‌برند، ما فقط از تاریخ میلادی مسیحی استفاده کردیم که برای خوانندگان غربی آشناتر است. بدیهی است که روایت فارسی و عربی کتاب هر دو تاریخ هجری و مسیحی را خواهند داشت. موضوع اصلی این کتاب چنان که پیش از این متذکر شدیم نقش ایران در اسپانیای مسلمان است. لکن در اونجا که بحث از نقش ایران در تمدن اسلامی به طور عموم است، از این چارچوب ناگزیر بسی فراتر رفتیم. زیرا مطالب و موضوع مورد بحث چنان به هم وابستگی دارند که جدا کردن اسپانیای مسلمان از باقی مانده دنیای اسلامی و تمدن آن غیر ممکن است. شاید میبایست بر عنوان اصلی کتاب بخش دومی به نام بر جای پای ایران در تمدن اسلامی افزوده میشد. صفحه 49 فصل اول ایران و اسپانیای پیش از اسلام. وقتی از مناسبات میان ایران یا از نفوذ ایران در اسپانیا سخن به میان می‌آید، بسیاری کسان فوراً به عناصری می‌اندیشند که در دوران دراز تسلط مسلمانان وارد شبه جزیره ایبروی شده است. لکن واقعیت این است که هم این روابط و هم این نفوذ بسیار پیش از تسلط عرب در اسپانیا وجود داشته و بعد از پایان این تسلط نیز دوام یافته است. مایکل، مکلان، اسپانیا و ایران. ایبرویا، بعداً اسپانیا و بعد از آن آندلوس از یک سو، ماماد، پارس، هخامنشی، پارت، پارس ساسانی پیش از آن که در دوران تسلط عرب، ایالات عرب و خراسان، فارس و عراق نام بگیرند، از سوی دیگر و سرانجام اسپانیا و ایران امروز در تمام ادوار تاریخ مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا بازرگانی دائم داشتن که زمانی مستقیم و زمانی از طریق دنیای بیزانسی برقرار بوده است. از پارس‌ها و آلن‌های ایرانی که در اسپانیا سکونت گزیدند، میترائیسم و مانویت که در اسپانیا و در بازمانده دنیای رومی مکتب‌های عقیدتی شدند و از امپراتوران اسپانیایی روم، ترایانوس و آدریان که سپاهیان خود را تا مرزهای امپراتوری پارس به پیش راندن آثاری به جا مانده است که امروز نیز کم و بیش در سراسر اسپانیا مشاهده می شود. به یقین در تاریخ مناسبات صدها ساله این دو قوم که از نظر جغرافیایی دور از هم اما از نظر ویژگی های رفتاری و ظرافت های فرهنگی به یکدیگر بسیار نزدیکن، این دوران عصر پرشوری است که نمی توان به دلیل تأثیری که بعداً بر تمدن اسپانیای عرب گذاشته است آن را از موضوعی که در این کتاب مورد بحث ماست جدا کرد. صفحه 50، پارسیان در اسپانیا. تاریخ روابط اسپانیا ایران احتمالاً به زمانهای اسطوره‌ای می‌رسد، زیرا اگر به تاریخ پرین ارشد مراجعه کنیم، هرکول در زمان دستاوردهای پهلوانیش در باغ‌های اسپریت در میان همراهان خود یک فرد پارسی به نام فروسی داشته است و نیز به نقل از سالوسیتیوس همین هرکول در زمان ماجراهای قهرمانیش در شبه جزیره ایبروی با مادها و پارسها همراه بوده است. اولین متن تاریخی مربوط به این روابط از هرودوت است که در کلیو از آمدن فوسه‌های آسیای صغیر به اسپانیا سخن می‌راند که به قصد تقاضای کمک از ارگانتینیوس پادشاه تارتسوس در نبرد خود با پارسیان به این سرزمین سفر کرده بودند. اصل مطلبی که هرودوت نقل می‌کند به شرح زیر است. هارپاگوس که از طرف کوروش به فرماندهی سپاه منصوب شده بود، به محض ورود به ایونی تصرف شهر را آغاز کرد. اولین شهر ایونی که در معرض هجوم او واقع شد، فوسه بود. اهالی این شهر اولین یونانیانی هستند که به دریا نوردی های دور دست پرداختند و همان کسانی هستند که سرزمین ایبروی و تارتسوس را کشف کرده. وقتی به تارتسوس رسیدند، محبت پادشاه این خطه را که اورگانتینیوس نامیده می شد و 80 سال بر تارتسوس سلطنت کرد جلب کردند. فوسه‌ای ها با این شاهزاده دوستی به هم رساندند و او از ایشان دعوت کرد و سرزمین ایونی را ترک و در کشور او اقامت کند. لکن چون به این خواست گردن ننهادند، شاهزاده به آنان پول داد و در برابر پیشروی مادها حصاری بر گرد شهر خویش برآورد و پول فراوان داد، زیرا حصار ابعاد و اندازه های زیاد یافت. این از شرایط و احوالی که به مقتضایان حصار فوسه‌ای‌ها بنا شده است. هرودوت در فصل دیگری از نوشته خود به شرح ماجرایی می‌پردازد که می‌گوید از هراکلیوس شاگرد افلاطون شنیده است و مربوط به سرگذشت ناگوار یک مغ پارسی به نام شتسپس است که در پی خطای نابخشودنی به فرمان خشایارشا محکوم می‌شود تا قاره آفریقا را با تمام خطراتی که متصور است دور بزند. این سفر او را ناگزیر می کند تا سواحل جنوبی اسپانیا را پشت سر بگذارد و از تنگه جبل و تاروخ کنونی عبور کند. شتسپس پسر تسپس هخامنشی به دختر باکره زوپیه پسر مگابیز همان کسی که فتح بابل را برای کوروش میسر ساخته بود تجاوز کرده بود. به دلیل این جرم شاه خشایارشا او را محکوم به شرق شدن کرد. لکن مادر او که خواهر داریوش بود عفو او را از این مجازات طلب کرد و گفت تنبیهی گرانتر برای او محرف خواهد گشت، به این ترتیب که او را وا خواهد داشت تا به سرزمین لیبی سفر کند و این سفر را تا آنجا ادامه دهد که به خلیج عرب برسد. خشایارشا این شرط را پذیرفت. شد از بس یک کشتی و ملوان گرفت. به سوی ستونهای هرکول بادبان گشود. از دماغه سولوئیس گذشت و رو به جنوب نهاد. پوزیدونیوس مورخ و فیلسوف یونانی با مراجعه به یک متن مخصوص هرودوت تایید می‌کند که سفر دیگری از این نوع در زمان سلطنت داریوش دوم پادشاه پارسیان 425 الی 404 پیش از میلاد انجام گرفته است. کویلیوس آنتیپاتر سازنامه نویس رومی معاصر و نیز نقل می‌کند که شخصاً بازرگانی را می‌شناخته که یک سفر دریایی شبیه سفر شتسپس مرغ انجام داده است. مورخان دیگر لاتین و به خصوص یکی از برجسته‌ترین آنها به نام مارکوس تیرتیوس وارو از حضور مهم پارسیان در شبه جزیره گیروی در نخستین سالهای عصر هخامنشیان یاد کرده. متن اصلی وارو و نیز اکثر نوشته های دیگر او ناپدید شده، لکن پلین ارشد در سومین کتاب تاریخ طبیعی خود از او چنین نقل میکند. سالوستیوس دیگر مورخ بزرگ لاتین با مراجعه به اسناد فونیتیک از همین حضور گسترده مادها و پارسها در هیسپانیا در تاریخ خود موسوم بحث میکنه. پیتا دانشمند اسپانیولی این حضور را ناشی از این واقعیت میداند که در پی تسخیر فینیقیه به وسیله کوروش بزرگ پارسیان صاحبان حقیقی کارتاژ شده بودند که در این زمان وابسته به فینیقیه بود. بعدها در زمان پادشاهی کمپوچیه پسر و جانشین کوروش فینیقیه استقلال خود را اعلام کرد. بنابراین از طریق و به واسطه کارتاژ بود که مادها و پارسها در شبه جزیره یوروپ که در این زمان تحت اداره کارتاژی ها بود استقرار یافتند. در این خصوص باید تذکر داد که فینیقی ها حدود قرن پنجم پیش از میلاد یک امپراتوری بازرگانی پدید آورده بودند که اسپانیا بخشی از آن قدیمی ترین مستعمره اسپانیایی آنها گودیرا بود که بعدها رومیان آن را گادس نامیدند و امروز گادیکس نام دارد. کارتاژی ها بر شبه جزیره نوعی حکومت فئودالی اعمار می کردند که به نظر می رسد چند قرن به درازا کشیده است. لکن این دریانوردان جسور در درون مملکت خود سخت آسیب پذیر بودند. در 537 قبل از میلاد کوروش پادشاه پارسیان سرزمین فینیقیه را متصرف شد و در نتیجه سرزمین های تحت فرمان فینیقی ها را نیز به تسلط در آورد. و احتمالاً به همین دلیل است که وارو پارسیان را نیز در کنار فینیقیان در ردیف اقوامی قرار داده است که به شبه جزیره ایبروی هجوم بردند. فرانسا گونزاس نیز به نوبت خود از وجود وسایل و ابزار سنگی در اسپانیا نامی برد که از مصنوعات هیچ یک از مناطق شبه جزیره و حتی اروپا نبودند و از ذره‌های خرگن در شرق دریای خزر آمدند. از سوی دیگر برخی مؤلفان بر شباهت‌های اسمی موجود میان اسامی برخی ایالت‌های اسپانیا و ایران باستان تأکید کردند، از جمله تورتیانیا، لوزیتانیا، بسکانیا و غیره. این مؤلفان عبارتند از خیر خوریو مایاناس ایزیستار، لورنزو ارباس در کاتالوگ زبان‌ها، دون خوان دو اروای اسپیروس که پژوهش‌های لوئیس پوسو ولاسکوئز را در یادداشت‌های آکادمی سلتیک ادامه داده است، بوتروک ریموندی، هوبلدد اکه، آدونگ در میتریات، پوتی رادل در یادداشت‌های پیرامون مستعمرات تیرینیها در تاراگونز و باتیک، آدولف دوپوی بوسیه در تاریخ تطبیقی ادبیات اسپانیایی و فرانسوی. درباره این حضور احتمالی پارس در اسپانیا سالوستیوس در کتاب خود فصل 18 آگاهی های دیگری به ما می دهد. مادها و پارس ها بعدن از اسپانیا با کشتی های خود با آفریقا رفتن و مناطقی را در کنار دریا تصرف و اشغال کردن. فارس‌ها در بخش‌های نزدیک‌تر به اقیانوس ساکن شدند و از کشتی‌های وارونه شده که خود عنوان اقامتگاه استفاده کردند، زیرا در منطقه مسائل ساختمانی پیدا نکردند و در اسپانیا نیز نمی‌توانستند این وسایل را با پرداخت پول یا از طریق مبادله به دست آورند، بدین دلیل که وسعت دریا و ناتوانی آنان در تکلم با اهالی منطقه هر گونه ارتباطی را با مردم محل غیر ممکن می ساخت. رفته رفته نزد اقوام گتول سکونت گزیدند و از طریق ازدواج با ایشان مرتبط شدند و چون در سرزمین های گوناگون پیوسته در جستجوی مکان مناسبی برای سکونت بودند بر خود اسم خانه به دوش نهادند. در واقع امروز هم هنوز کشاورزان خانه های خود را که به ماپالیا موسوم کردن به ترتیبی می سازند که از نظر ساختمانی دراز و مشابهند و دو پهلوی خانه ها به داخل انحنا دارد و شبیه است به بخشی از بدنه کشتی که زیر آب پنهان است. مات ها برعکس آفریقایی ها که بیشتر نزدیک به دریا در آفریقا می زیستند مرتبط شدند و گتول ها بیشتر در مناطق آفتابی نشندان دور از منطقه هاره. این گروه به زودی شهرهایی بنا نهادند، زیرا فقط یک توره آنها را از اسپانیا جدا می‌کردند و توانستند با این کشور مبادلات منظم برقرار سازند. سالوستیوس صفحاتی بعد در همین کتاب پیرامون نومیدیه می‌نویسد: قدرت پارسیان به سرعت افزایش یافت. نسل جوان آنها که فزونی گرفته بود به زودی جلوی وطن کرد و به اسم نومیدها در نزدیکی کارتاژ سرزمینی را که امروزیه نومیدیه نامیده می شود به مالکیت خود در آورد. سپس با کمک متقابل یکدیگر یا از طریق زور یا با ایجاد وحشت مردمان اطراف را به اطاعت در آوردند و به خصوص آن دسته هایی که بیشتر به ساحل دریای آفریقا نزدیک بودند شهرت و اعتبار یافتند، زیرا لیبیایی ها کمتر از گتول ها اهل جنگ و منازعه بودند. و خلاصه این که نومیدی ها تمام بخش تحتانی آفریقا را به تصرف در آوردند و اسم خود را بر مردمان مفخر شده تحمیل کردند. ری لالیه نومید شناس فرانسوی متن سالستیوس را بسیار ساده و روان و این اقوام را به دو شاخه تقسیم کرده است. مومیان، گتول ها و لیبیایی ها که نیاکان قبایلی های کلونی اند و پارس ها و مات ها که از جای دیگر آمده و احتمالاً یاد بودی دور و مبهم از هجومی هستند که حدود قرن 17 قبل از میلاد مسیح به وسیله اقوام آریایی که از اسپانیا از طریق تنگه جبل و طارق به آفریقا آمدن صورت گرفته است. چنان که اخلاق آریان ها که به دلیل داشتن چشمان آبی به راحتی قابل شناسایی‌اند هنوز هم در مناطق گوناگون سواحل اقیانوس اطلس به خصوص در منطقه اورس حضور دارند. صفحه 55 ایبروها از مشرق آمدند. می‌دانیم که ایبروها اقوام اصلی شبه جزیره هیسپانیک را در آغاز آثار تاریخی تشکیل دادند. این اسم را نزدیک به اسم شطه هیبروس احتمالاً بودخانه ایبروی کنونی در شمال شرقی شبه جزیره می‌دانند. اصل و منشای قوم ایبرو کاملاً مشخص نیست. بعضی‌ها به ایشان منشای آفریقایی نزدیک به اقوام بربر دادند و برخی گمان دارند که از شرق یا از شمال آمدند. بعضی از تیره‌شناسان نظر می‌دهند که اینان اخلاف ساکنان قاره غرق شده که آتلانتیدان ایبروها با اقوام سلت که پیشینیان ایشان بودند آمیخته شدند تا اقوام سلفیبه را تشکیل دهند که سرزمین خود را تا زمان جهانگشای رومیان در قرن دوم پیش از میلاد مسیح اداره کردند. اسم ایبریا که بعداً از سوی یونانیان و رومیان بر سراسر این سرزمین گذاشته شد برای نخستین بار در منظومه پروکنسول و شاعر لاتین اووینیوس مشاهده می شود. عجیب آنکه در همین زمان قوم دیگری به همین نام در قفقاز می‌زیسته است که اسم خود را از رودخانه‌ای به نام ایبر گرفته که بخش عمده قوم در سواحل آن زندگی می‌کرده است. یکسانی این دو اسم که نمونه یگانه در تاریخ جهان است و به زحمت می توان آن را فقط حاصل تصادف شمرد از دوران باستان دقت‌های بسیار برانگیخته و موجب تأثیر و تعبیرهای فراوان شده است. ایبروهای آسیا ساکن دره کیروس میان قفقاز و یک شعبه رودخانه ارس موسوم به ایبور بودند و همسایگان آنها آرنها در شرق، کرشیدها در غرب و ارمنیها در جنوب. اولین مورخی که از این قوم سخن رانده آپولودوروس مورخ یونانی است، لکن در استرابون کتاب جغرافیای توضیحات بیشتری درباره ایبروهای قفقاز می‌خوانیم. بنا به نوشته استرابون، ایبروها به دو گروه مشخص تقسیم می‌شوند: ایبروهای دشت‌نشین که خلقیات و رفتار مادها و پارسها را پذیرفته بودند و ایبروهای کوه‌نشین که به روش سیدها، سکاها و سرمتها زندگی می‌کردند. همه این اقوام ایرانی بودند و همین ملاحظه دانشمند فرانسوی اربودو ژوونویل را بر آن داشته است تا به این نتیجه برسد که ایبروها نیز می‌بایست شاخه ایرانی بوده باشد. این نظریه را قبلاً استرابون نیز مطرح کرده است که اسامی شاهزادگان ایبر که تقریباً همگی ایرانیان در کتاب خود ذکر می‌کند. جورج فیلیپ در پژوهشی بودند که به وسیله آکادمی اتریشی علوم منتشر شده کوشیده است تا نشان دهد که زبان ایبروها یکی از شاخه‌های زبان‌های یونانی بوده است. یونانیان و رومیان این قوم را ایبور یا ایبوری نامیدند. مذهب قوم ایبور خیلی نزدیک به مذهبیسم ایرانی است و هنوز هم نشندان دور از تفریز در گرجستان آثار و بازمانده های معبدی که ایبورها به پیشگاه ارمزی شکل ایبوری شده که اهورامزدا ایزد بزرگ زرتشتیان تقدیم کردند مشاهده می شود. سرزمین ایبورها در 115 میلادی مسخر تراژان تریانوس امپراتور رومی شد و تا مرگ امپراتور ژولیگن یولینیانوس در 363 و فتح این سرزمین به وسیله که شاپور دوم امپراتور پارس تحت تسلط و فرمانروایی روم شرق باقی ماند. حاکمیت ایران تا سال 527 ادامه یافت، آنکه در این سال گرگین پادشاه ایبورها از امپراتور بیزانس برای رهایی سرزمین خود یاری خواست و در پی آن جنگ تازه میان ایران و امپراتوری بیزانس اتفاق افتاد و خودمختاری و استقلال بیشتری نصیب ایبورها کرد. سرزمین ایبور در چهارمین قرن میلادی مسیحی شد و در قرن‌های پنجم تا هفتم به بیشترین شکوفایی خود رسید. از زمان یونانیان و رومیان یک ثانیه اسامی ایبروهای قفقاز و ایبروهای شبه جزیره هیسپانی گفتگوهای فراوان برانگیخته بود. اپیانوس مورخ یونانی که این موضوع را مطالعه کرده است در فصل مربوط به میترادیداد در جلد 24 تاریخ روم می‌نویسد: ایبروهای آسیا از سوی برخی تحت قیمومیت ایبروهای اروپایی معرفی شده و از طرف بعضی دیگر به عنوان نیاکان ایبروهای اروپایی، بدون آن که بتوان در این زمینه به طور جدی یکی از این دو نظریه را بر دیگری برتری داد. تقریباً 2000 سال بعد از اپیانوس هنوز هم مسئله به همان صورت مانده است و هر یکی از این دو نظریه مدافعان خود را دارد. یکی از آلمان فرانسوی به نام ادوارد فیلیپون در کتاب خود موسوم به ایبروها از منشای قفقازی ایبروهای اسپانی دفاع می کند و به دقت مسیری را که این قوم از قفقاز به شبه جزیره ایبوری با عبور از شمال آسیای صغیر، هلسپون، تراس، تراکیه، ایلری، شمال ایتالیا، کوهستان‌های پیرنه، پیموده است و بعد از جنگیدن و پیروز شدن و لیبیایی، تارتوسوس‌ها سرانجام در سرزمین‌های لیگوری و کیتین مستقر گردد، ترسیم و تشریح کرده است. فرناندو گونزالس مورخ اسپانیایی نیز بر این گمان است که میان ایبروهای اسپانیا و ایبروهای قفقاز رشته ارتباطی وجود دارد. بلاسکوی برتا در کتاب بزرگش فصلی را به این موضوع اختصاص داده است. عالم سوئیسی اسپانیولی سزار دوبلور به نوبت خود درباره این حماسه ایبرویایی تفصیلی پرمعنا می‌دهد. وقتی که به بسیاری از عناصر هنری رایج در هنرهای توده‌ای اسپانیا و در موزه‌های فولکلور ریپولی و بارسلونا و آثار پلسکاری سانتیاگو و خائن می‌نگریم، غالباً از شباهت فراوان این آثار با هنرهای ایرانی و امکان فراوان رابطه بیش تاریخی متوجه می‌شویم. و این همگونی بارهای پرسش را برای ما پیش می‌آورد که آیا یگانگی نام ایبروهای اسپانیا و ایبروهای قفقاز از واقعیتی خیلی بیشتر از تقارن تصادفی این دو نام حکایت نمی‌کند؟ در اینجا نظریه‌ای که ماسرو پیشنهاد کرده نیز شایسته که توجه است که بر اساس آن بازکا از اخلاق ایبروهای تورانی معرفی شدند و تورانیان نامی بوده است که در ایران قدیم و اقوام ایرانی آسیای مرکزی داده شده است. اگر نظریه مربوط به منشأ شرقی ایبروهای اسپانیا مدافعانی برای خود دارد، در عوض مخالفان استواری نیز علیه آن برخاستند، از جمله هومبل دانشمند آلمانی و اربوا دوژو گنوی عالم فرانسوی که از ایبروهای اسپانیا را از نژاد ناشناخته ساکنان قاره آتلانتید جزیره غرق شده افلاطون می دانند که بازکای شبه جزیره اسپانیای امروز آخرین بقایای آن به شمار می روند.